الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث گذشته درباره بیان روایاتی بود که این روایات به عنوان مقیدات اطلاقاتی بود که دلالت بر انتقال ترکه میت به ورثه به مجرد موت داشت. در جلسه پیشین 4 روایت مطرح شد که از ظاهر آنها استفاده می گشت تقیید انتقال اموال میت به ورثه را به این که این اموال متعلق به وصیت و متعلق دین نباشه. روایت 5 از روایاتی که به عنوان مقید اون اطلاقات مطرح می شود صحیحه برید عجلی است که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجاً. این روایت رو در گذشته خوندیم و در مباحثی مطرح شد. سألت ابا جعفر عن رجل خرج حاجاً، سوال کردم از امام بابر علیه السلام راجع به مردی که به قصد حج از خانه و بیت خود خارج می شود و معه جمل و نفقه و زاد. این شخص شطوری دارد، مرکبی دارد، همراه خودش در سفر نفقه و زادی را همراه کرده است. فمات فی الطریق، در مسیر از دنیا می رود، چه باید کنند؟ قال علیه السلام ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجة الاسلام. اگر تا کنون به مکه و حج نرفته است و مرده است، در حالی که داخل در حرم شده است، نه قبل الحرم بمیرد، داخل در حرم شده است، این کفایت از حجة الاسلامش میکنه. اما و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرمه، اما اگر قبل از این که محرم بشود از دنیا برود، هرچند در مسیر حج حرکت می کرده است، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام، مرکبش زاد و نفقه ای که همراه داشته است تماما چون مدیون است، حج بر عهده او فرزند مستقر شده و دین به حجت الاسلام دارد، باید در مسیر انجام حجت الاسلام از اینها استفاده شود. فَإِنْ فُزِلَ مِنْ ذَلِكَ، اگر چیزی اضافه آمد، فَإِنْ فُزِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اگر چیزی زیاد آمد و دین دیگری هم بر عهده او نیست، اون وقت فَلِلْوَرَثَة، این مال ملک ورثه می شود. قلتو، راوی می گوید عرض کردم، ارأیت ان کانت الحجة تطوعا، اگر حج حج مستحبی باشد نه حجة الاسلام، ثم مات فی الطریق، در راه بمیرد، قبل ان یحرم، قبل از اینکه محرم شود، لمن یکون جمله و نفقته و ما معه، اینجا این اموال مربوط به این میت متعلق به کیست؟ قال علیه السلام یکون جمیع ما معه و ما ترکه للورثه، اینجا دیگه هر چه با او هست میشه برای ورثه، الا ام یکون علیه دین، مگر این که دینی داشته باشد و بدهکار باشد، فیقضا ان، یا نه، الا ان یکون اوصا به وصیت فینفذ ذلک لمن اوصى له، الثلث مالش وصیت کرده و مال مربوط به وصیت و متعلق وصیت است، و یجعل ذلک من ثلث، اینم البته آخرش میگه. خب اینم در واقع پنجمین روایت از روایاتی که برای اثبات تقیید اون اطلاقات به اینها استناد شده است. محل استدلال در این روایت دو فقره است. فقره اول این که امام فرمودن فَإِنْ فُزِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، چون این قسمت و این فقره از روایت دلالت دارد بر این که اون مقداری از اموال که ذمه میت در به اون مقدار مشغول است در جهت بدهکاری، این لیسل ورثه، این یعنی منتقل به ورثه نمی شود، نه این که لل ورثه، بلکه دیان لهم حق فی ذلک. فرمود اگر دین هست لیسن الورثه، لیسن الورثه چی میشه؟ یعنی گفت لیل ورثه مفهومش اینه که اگر دینی داشت لیسن الورثه، یعنی منتقل بهش نمیشه. فقره دوم باز ذیل روایت که سؤال از حجت تبوعی میکند هست، که میفرماید یکون و جمیع و ما معه و ما ترک لل ورثه، برای ورثه هست، الا ان یکون علیه دین فیقضا عنه. استثناء علی الظاهر متصله و معنای آن این می شود که در صورت اشتغال ذمه میت به یک دینی، این ترکه لیس للورثه، یعنی لم ينتقل علیه، منتقل بهشون نمی شود. این هم در حقیقت پنجمین روایت از این روایات در این باب. خب ببینید در حقیقت پنج تا روایت ذکر شد دیگه. حالا کی جرأت میکنه بگه آقا اینا مقید نیست، تقیید نمیزنه؟ روایات هم روایات معتبره بود، مجموعاً یا صحیحه بود یا به هر حال اگه صحیحه نبود امرش دائره بین صحیحه و موثقه بود. روایات روایاتی است که از نظر سند معتبر بود. تمامی این روایات خب فی نفسه دلالت دارد بر این که اگر دین هست لیس للورثه، اینو مال ورثه نیست. این که میگه لیس للورثه، ظهور در این دارد که این مال به مقدار دین لم ينتقل الیه، منتقل به اونها چی نشده. در نتیجه این روایات و اون آیات مقیده تقیید میزند اطلاقاتی را که دلالت داشت بر این که به مجرد موت جمیع ما و ترک میت لیل ورثه است، و نتیجه تقیید این میشود که کل ما و ترک المیتو فهو ينتقل الى الورثه بمجرد موته الا بمقدار عليه الدين فانه لم ينتقل عليه. این نتیجه با قول به چی سازگاری داره؟ قول به ملک سازگاری داره که مقدار از مال این میت که دین است به ملک آقای میت باقی میماند و آقای ورثه میتواند چیکار کند؟ مستقیما اونها را اخذ کند. خب این تمام کلام در رابطه با ذکر مطلقات و مقید. اما خب سوال مطرح می شود، دو تا سوال. سوال اول این است که آیا اون چه به عنوان ادله مطلقه مورد استناد کسانی بود که مسلک حق را اختیار می کردن و با استناد به این اطلاقات در صدد اثبات انتقال جمیع ترکه به ورثه به مجرد الموت بودن، آیا اون اطلاقات برای اون آیات و اون روایات منعقد است تا برسیم به این که آیا مقیداتی دارد یا نه؟ چون نسبت بین مطلق و مقید معروف چیه؟ نسبت عدم و ملک است دیگه. باید شیء شأنیت اطلاقیش ثابت بشه، بعد مقیدات بتواند چیکارش کنه؟ تقییدش بزنه. اما اگر از همون اول ثابت شد که این ادلهی که به عنوان ادله مطلقه ذکر شده اصلا اطلاق نداره، چرا؟ چون مثلا در مقام بیان نیست دیگه، نیاز به تقیید هم پیدا نمی کنه و ما میتونیم خدمت شما عرض بشه مستقیما از اون ادله دیگه استفاده کنیم. درد سر نمیخواد که اطلاقات واسطه اونها تقیید زده میشه یا نمیشه. پس سؤال اول چی شد؟ این که آیا ادله‌ای که به عنوان ادله مطلقه ادعا شد اطلاق اونها پابرجا و ثابت هست یا ثابت نیست؟ سؤال و پرسش دوم این است که علی فرض این که اطلاق این ادله تثبیت بشود، آیا ادله ای که به عنوان مقید برای اونها ذکر شد، یعنی آیات و روایات، قابلیت تقیید اون اطلاقات را دارن یا نه؟ یعنی هر یک از اینها به جهت از جهات قابل نداره، یعنی ربطی به تقیید نداره. خب این باید بررسی بشه دیگه. اگه بخوام دقیق و تحلیلی بحث رو پیگیری کنیم، باید هر دو پرسش پاسخ تحلیلی دقیق داده شود، هر دو پرسش پاسخ منطقی و فقهی داده شود. اما درباره سؤال اول عرض می کنیم که علت تحقیق نه آیات و نه روایاتی که ذکر شد برخوردار از اطلاقی که بتوان به اقتضای اون اطلاق ثابت نمود که ترکه میت به مجرد موته ینتقل الى الورثه سواء کان علیه دین او لم یکن، چون این اطلاقی رو هم و فاقد این اطلاق. در این خصوص ابتدا درباره آیات صحبت میکنیم، بعد درباره روایات صحبت میکنیم. در آیات که دو آیه مطرح شد، آیه اول این بود که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون الى آخر. این آیه شریفه نظر به شأن نزولی که درباره آن وارد شده است در مقام اثبات این است که ارث اختصاص به مردان ندارد، بلکه همون طوری که مردان و ذکور از اموال میت ارث میبرند، للنساء ایزن نصیب، زنان هم ارث میبرند. و در واقع این آیه شریفه میخواهد یک نگاهی را که در جامعه قبل از اسلام و دوران جاهلیت به باور عملی و ذهنی جامعه در آمده بود، اون نگاه و اون باور را از بین ببرد. نگاه و باور در دوران جاهلیت این بود که مرد فقط ذکور، اون هم نه هر ذکوری و نه هر مردی، نه هر ذکوری بلکه رجال به معنای کسانی که توان سوار شدن بر اسب، حضور در معرکه جنگ و امثالهم را دارند، فقط اینها از رو برن. زنان و فرزندان از اموال میت هیچ ارثی نمیبرن. آیه شریفه نازل شد برای چی؟ برای که همینو بگیم، بفرمید آقا در اسلام ارث اختصاص به مردان ندارد، بلکه زنان هم ارث میبرن. در مقام بیان این جهته، نه در مقام بیان این که هر میتی بمیرد پس اموالش مطلقا چه دینی داشته باشد چه نداشته باشد منتقل به رجال و نساء میشه. حالا مؤید برای این مطلبی که عرض شد اون چه است که درباره شأن نزول این آیه وارد شده است. واحدی در کتاب اسباب نزول آیات شأن نزول این آیه شریفه رو بیان میکند. ایشون میگوید قال المفسرون، اهل تفسیر گفتن در شأن نزول این آیه، گفتن که اوس بن ثابت انصاری از دار دنیا رفت و ترک امرأتا یقال لها ام کلحه، ام کلحه بحی احمدی یه همسری داشت از خود به جای گذاشت، اسمش ام حب، و ثلاث بنات له منها، سه دخترم از همین همسر باز به یادگار گذاشت. فقام رجلان هما ابن عم المیت و وصیا یا و وصیا ابن عم المیت و وصیا، یقال لهما سوی و عرفجه. میگه همین که این بند خدا مرد، میگه بوی حلوا شنیدن. حالا دیگه معروفه دیگه، گن میت مرد بوی حلوا شنیدن و اون کسانی هم که تا به حال شناخته نمی شدن اینا دیگه ظاهر میشن. اتفاق هم افتاده، این بعد از این طرف مرده، این طرف دو تا بچه اضافه میاد تو میدان، ای آقا کجا بودن؟ تا به حال نبودن. این ما خودم دیدم، شاید شما هم دیده اید اینا. آره میاد میگن بله برام آقا به خدمت شما عرض بشه عنوان این که مثلا آقا جلسه دارم و نمیدونم آقا باید تبلیغ برم و کجا منبر دارم و از این حرفا. بله بزرگواری بود از آقایون بود، فرا رحمت شد نزدار دنیا رفته سر معدب خوبی هم. این ما مکرر که میتونیمش میگو باقا بعد ما مثلا پنجشنبه دیگه من میرم فلانجا و تبلیغ همیشه هم برد. آره دمه تا اینکه که اون بهش به دنیا نبود، تصادف کردن، تصادف کرده از دار دنیا رفت. و بعد از اینکه خب از دار دنیا رفت، این خانوادش که خب بچه هم داشته اینها، یه دفعه دیدن بله یه خانومی و یک پسری کنم 14-15 سال مثلا پسر آمدن و میگن بله بابای ما همسر ما بوده تا به الان هم به لحاظ این که شما ناراحت نشید مفهوم نگه و همونطور هم همونطور هم شده. علی عالم میگه آقا اوس بن ثابت که از دنیا رفت، فقام رجل دو نفر آمدن، اینها پسر عموهای پسر عموهای این میت بودن و وصیش هم بودن. میت وصیت اینا رو وصی خودش قرار داده بود، یکی سوید بود یکی ارفجه. فاخذا ماله، آمدن مال رو گرفتن از دست خانم. ولم یعطی امرأته شیء ولا بنات، هیچ چیزی نه به این خانم بنده خدا دادن و نه به دختران برادرشون، دختران بله میت که اینا پسر عمو شد. و کانو فی الجهالت، حالا دلیل چی بود؟ اینا من طورک نمی کردن که و کانو فی الجهالیت لا یورثون النساء ولا الصغیر و این کان سکر. در جهالیت این طور بود که میگویدن زنها اسم بچه ها هم اسم نمیبره، حتی اگر مذکر باشن در صورت صغیر باشن. انما یورثون الرجال رجال کبار، فقط مردان بزرگ یعنی که کبیر شدند و صغیر نیستند ارث میبرن. و کانو یقولون، اصلا این معروف بوده کانو در زمان جاهلیت یقولون لا یعطا الا من قاتل علی ظهور الخیل، آقا کسی ارث میبره که بتونه سوار بر اسب بشه به تازه در میدان جنگ و غنیمت بگیره. و هذا الغنیمه، خب اینطور که شد و جاءت ام کرحه الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این آمد خدمت پیامبر، فقالت شکایت کرد یا رسول الله ان اوس بن ثابت مات، مرد شوهر ما، و ترک علی بناتون، برای پیش منم بچه های ایرم گذاشت و رفت. و انا امرأتون و لیس اندی ما انفق علیهن، چیز هم ندارم، بچه ها گرسنه هم چیز ندارم من بهشون بدم. وقت ترک ابوهن مالا حسنا، مال خوبی برای پدرشون گذاشت. و هو عند سوید و عرفجه، اما اینا آمدن این دو نفر گرفتن، لم یعطیانی ولا بناته من المال شیئا، نه به من نه برای هیچی نمیدن. و هن فی هجری، اون البته اون دخترها خوب در خانه من هم اینا رو که نبردن سرپرسترشون کنن که. ولا یطعمانی ولا یسقیانی ولا یرفعان لهن رأسا الا کذا، فدعاهما رسول الله، این دو نفر رو پیغمبر خواست. فقالا یا رسول الله، اینا جواب دادن وقتی پیغمبر سوال کرد چرا ندادی، گفتن که فقالا یا رسول الله ولدها لا یرکب فرسن، نگفتن زنها، چون زن رو دیگه مفروق عن میدونستن، گفتن پیغمبر از کی سوال میکنه، از بچه ها، چرا بچه هاش من بالشو نمیدید؟ اینا گفتن خب بچه ها صغیرن کبیر نیستن، توانایی سوار شدن و بر اصل اصلا اینو ندارن، لذا طبق قانون جاهلیت بچه هاش هم ارث نمیبرند. فقال رسول الله، اینجا بود که رسول مکرم اسلام فرمودن انصرفوا حتی انظر ما یحدث الله لی ما یحدث الله لی فیهن. اینجا پیغمبر فرمود حالا برید ببینم خداوند متعال در اینجا چه دست به من میده. اول اسلام بوده دی، چون این رسم جاهلیت بود به هر حال که نه زنها برس ببرن و نه بچه. اینجا بود که فانزل الله تبارک و تعالی این آیه شریف را، این آیه رو اینجا خداوند متعال فرست. خب از این شأن نزول کاملا استفاده می شود که این آیه کریمه در مقام بیان اصل استحقاق زنان از ارث در جهت ارث از اقارب و نزدیکان می باشد و با این وجود نمی توانیم بگوییم آیه اطلاق دارد و ارث را ثابت می کند برای هر زن و هر مردی، حتی اگر میت دین بر عهده‌اش باشه. اصلا در مقام بین از این جهت نیست، فقط همینقدر در این آیه شریف خداوند متعال میخواهد اصل استحقاق زن در قبال استحقاق من رو چکار کنه؟ اعلان بکنه. استاد
ببخشید، چون ممکنه مستشکل چه جواب بده که عموما شأن نزول ها ضعیف هست، سوره تاریخ هم ضعیف هست، نمیشه با مستشکل خدا فرین که
ممکنه
بیان بکنه که آدم موردش این باشه، مورد
این مخصص ما مورد نمیستیم، اصلا ما به عنوان مورد نمیدیم، اینو معید شأن نزول گرفتیم. اما اصلا فارغ از اون، ما هستیم بررسی تاریخ جاهلیت، یه واقعیتی اتفاقاً که مفسرون میگه، یعنی این یک حقیقتیست که اصلا ما فرض میکنیم این روایت هم نبود، اصلا این روایت نبود، این اتفاق میافتاده. یعنی در صدر اسلام باور ذهنی مردم این بود که مثل گذشته فقط مردها اسم میبرند. بعد آیه شریفه نازل شد که ولی نسائه نصیبو، یعنی در مقام بیان این مطلب آیه شریفه اصلا داره حرف میزنه که میخواد یک رسم جاهلی رو چکار کنه؟ از بینش بره ببره. در مقام بیان این که بله اموال میت منتقل به زن و مرد می شود، چه دینی داشته باشن چه دینی نداشته، اصلا مقام بدین این مسائل نیست. اصل برابری زن با مرد در ارث رو، در اصل ارث رو میخواد اعلام بکنه. بیشتر از اینو دلالت نداره، اصلا ما فرض میکنیم این روایت نیست اصلا. دقیق فرمودید؟ لذا اگر ما باشیم این آیه شریفه، همونطور که مفسرین متعدد هم فرمودن، می توانیم به اطلاق اون ایراد بگیریم که در مقام بیان از جهت اینکه آیا دین دارد یا ندارد و غیر ذلک نیست. این آیه شریفه اول تا برسیم به آیه شریفه دوم. والحمدلله.